بعدن میگم دست من توضیح دادم دمیرتون باشه. حالا میخوام نکاتی رو که احتمالا جا افتاده دو مرتبه عرض میکنم. خب من اول بحث جلسه قبل رو بحث اسکوتوس رو توضیح میدم و بعد رو کامل. در جلسه گذشته ما بحث رو مطرح کردیم که در نظر اسکوتوس مفهوم وجود به اندازه کافی باید از یک ثانی و به اصطلاح یک معنایی برخوردار باشه تا بتونیم ما بین مخلوقات و خدا صفات مشترکی رو به هر دو اطلاق بکنیم. به عبارت دیگر اگر وجود معنای یک ثانی به هنگام اطلاقش بر خدا و مخلوقات نداشته باشه، گفتیم برهانی که به سلام قیاسی که ارائه میکنیم مقالط آمیز میشه. بله یادتون هست که قیاسی که چی بود؟ مثال حکمت. یعنی گفتیم که مثلا فرض کنیم که اگر در بعض مخلوقات حکمت هست در خدا هست، در بعض از مخلوقات حکمت هست پس در خدا هم حکمت هست. اگر حکمت اینجا ایهام داشته باشه، اشتراک لفظی باشه، ما نمیتونیم نتیجه این قیاس رو نتیجه قابل قبولی بدونیم. خب و نتیجه بحث این شد که گفتیم اسکوتوس در مقابل اشخاصی داره این حرف رو میزنه که قائل به معرفت پیدا کردن نسبت به خدا در این جهان نیستن. اون کسی که میگوید وجود مشترک لفظی است، به نظر اسکوتوس چنین کسی نمیتونه قادر به شناخت خدا در این جهان باشه. چرا؟ چون شناخت خدا در این جهانی که ما به سر میبریم فقط از طریق مفاهیمی به دست میاد که از مخلوقات انتزاع میشه و اگر این مفاهیم معناش بین خدا و مخلوق یکسان نباشه پس ما راهی به طرف اون نداریم. فهمونید؟ در واقع از بحث تواتی وجود دو نتیجه مهم میخواد بگیره اسکوتوس. یکی این که اساساً گویی یه اشتراکی، یه مرز مشترکی بین وجود متناهی و نامتناهی قائل میشه و نکته دوم و مهمتر این که پلی از متناهی به سوی نامتناهی میخواد هموار بکنه. یه راهی رو در نظر بگیریم که بتونیم از اینجا به او برسیم و ما راهی جز این نداریم. حد اقل این که ما بتوانیم از متناهی پی به نامتناهی ببریم قبول متواتی بودن مفهوم وجود و سایر مفاهیمی است که بین خدا و مخلوقات به صورت مشترک به کار می‌رود. اینها تکرار مباحث جلسه گذشته بود. خب حالا توجه بکنید بحثی که بعداً مطرح می‌کنه اسکوتوس این که اشاره به اقسام تمایزات میکنه که در واقع این بحث هم ارتباط با بحث معرفت و شناسایی داره و حالا میشه به عبارت دیگر گفت که بحث تمایز سوری مانند بحث تواتی وجود یکی از مهمترین نظریه های متافیزیکی اسکوتوسه. او با اشاره به تمایز سوری میخواد چند مشکل رو حل بکنه. تمایز سوری یه تمایزی است که در واقع از یک طرف پایین تر از تمایز عینی فیزیکی واقعی است، از طرف دیگر بالاتر از تمایز صرفا مجازی ذهنی است. بین این دو تا قرار میگیره. در واقع ما سه تا تمایز داریم.
تمامده عینی تمامده دوری تمامده اجازه ذهنی
این سه نوع تمایز می تمایز عینی واقعی نظیر تمایزی که این دست من با اون دست دیگر هم داره، یه تمایز دیگه کاملا از هم متمایز، یا مثلا نظیر تمایز جوهر از عرق، تمایز ماده شی از صورت او، تمایز پایین‌تریه یعنی تمایز صرفاً ذهنی، اون تمایزی است که اصلاً در خارج دو چیز از هم متمایز نیستن، اون دو چیزی که میخواین در اینجا بگه متمایزن هیچ تمایز خارجی عینی ندارن. مثلا تمایز بین چی؟ نه نکته همینه که حالا میخوام توضیح بدم. تمایز بین اون که شما بگید میشه دومی در نظر اسکوتوس، تمایز بین شی و تعریف او، مثلا تمایز بین انسان و تعریفش که میشه حیوان ناطق، این چه تمایز جزی تمایز صرفا ذهنی در خارج که انسان که همون حیوان ناطق، تعریف اشیا، تعریفی که شما از هر شی ارائه میکنید میگید شی و تعریفش، به ظاهر یه تمایزی هست ولی در پایین ترین مرتبه یه تمایزات قرار میگیره. حالا جا روی توضیح میدیم حالا بعد اولی خیلی خوب ببینید، یعنی اینها میخوام بگم که درسته که وجودش در خارج متحده ولی واقعا جو حقیقت از عرضه در همون ماده شی و صورتش هم همینجوری، درسته که ماده شی غیر از صورته، یعنی تمایز فیزیکی عینی خوب دقت بکنید یه مقدار بعد روش فکر کنید روشن میشه همیشه. دارم عرض میکنم اجازه بدید، تمایز عینی در واقع دو جوره، نه اینکه تمایز عینی حتما لازم شه که شما بتونید در خارج از هم جداش بکنید، ولی همین که از نظر ذهنی دارید میگید که ماده شی همان صورت اوست در خارج، میگید ماده غیر از صورته، ولی زا بحث حلول صورت در ماده مطرح میشه وابستگی این به اون یا برعکس، جوهر ماهیت اون زا وجدت لافی موضوع ولی عرصفی موضوع، تفاوتشون خیلی شدیده اینها. خود عرصفی معتقده که بین ماده و صورتش در خارج واقعا تمایز هست، تمایز واقعی مطرح میشه اینجا، منتها تمایز فیزیکی چند نوع مثال براش میزنن اینها، یه مثالش اینه که خیلی ظاهرا روشنه، یه مثالش اینه که ماده از صورت نه تمایزش ذهنیه صرفه نه تمایزش سوریه، ناچاره نمید تمایز واقعی مطرحش بکنید. حالا ببینید با این ها ما کاری نداریم، این چه که در اسکوتوس مهمه این که البته این مال اسکوتوس ظاهر است سنت فرانسیسی قائل به این تمایز هست، سنت رهبانی فرانسیسی در مقابل کیا بودن؟ دومینیکیان ها، که اسکوتوس گفتیم یه در واقع راهبه فرانسیسی، اما خب تدوین بحث به این صورت و توضیحش مال اسکوتوسه و شما بعدن دکارت رو که میخونید اینا یادتون باشه معمولا اصطلاحات دکارت به ویژه در تأملات تا حد زیادی متأثر از اسکوتوس و توماسه و سوارز به طور خاص، اصطلاحات فرمال سابجکتیو ابجکتیو اصطلاحات که دکارت بعدم به کار بره همیشه از اینها داره. خب تمایز سوری چیه؟ تمایز سوری یعنی ما بین دو یا چند شی خب تمایز قائل میشیم، منتها اون دو یا اون چند شی که بینشون تمایز قائل میشیم چنینیست که در خارج به نحوه فیزیکی بتونیم از هم جداشون بکنیم، مثل تمایز اولی نیست، یه جای اشاره میکنه میگه حتی خدا هم قادر نیست اینا رو از هم جداشون بکنه. مثلا چه این چیزی ممکنی؟ یعنی فعل محالیه و قدرت خدا به محال تعلق نمیگیره. اما در این حال یه بنیادی این تمایز داره که پایه و اساسی در خارج داره این تمایز. مثلا حالا مثال هایی که زده، یه مثالش اینه که بین صفات خداوند چنین تمایزی برقراره. مثلا صفت رحمت خدا با صفت عدالت او به نحو سوری از هم متمایزند، در این حالی که میپذیریم که صفات خداوند با ذات او یکی هستن، ولی در این حال میگیم تمایز صفات از هم به تمایز سوری. خوب دقت بکنید. من یه نکته رو بگم که باید شاید اول اشاره میکنم و اون این که اساسا علت این که این بحث مطرح میشه یه بحث معرفت شناختی خیلی عمیقی. یعنی در واقع ببینید چطور اسکوتوس اومد اشاره کرد اگر شما مفهوم وجود رو متواتی ندونید نمیتونید به معرفت خدا برسید. بله؟ از تناهی به نامتناهی دیگه راهی نیست، همه پلها بسته میشه. اینجا هم داره میگه که بالاخره اگر شما تمایز سوری رو قائل نشید معرفت شما معرفت عینی و واقعی نیست. به عبارت دیگر در مورد موجوداتی که نمیتوانیم تمایزهای عینی و تمایزهای صرفا ذهنی قائل بشیم، در مورد اونها چه باید بگیم؟ اینجا بحث تمایز سوری و معرفت مطرح میشه. ما نسبت ما در مورد اون ذاتی که بسیط من جمیع الجهاته، بله، ولی در این حال میبینیم میگو این صفات متعددی داره، مثل طوره بعد دربارش بحث بکنم. بالاخره پس پای تمایز اینجا هم مطرح میشه. بله، ما داریم میگیم خداوند بسیطه، ولی شما میگید که مثلا 1001 اسم و صفت داره، صفت رحمت، صفت عدالت، صفت حکمت. این حالا چطوری بحثش مشکلش رو حل بکنیم؟ در این حالی که بسیطه و نمیخواهیم به بساطت اولت نیوارد بشه سخن از تمایزی مطرح میکنیم که به بساطتش سازگار باشه. حالا در مورد مخلوقات هم این بحث مطرح میشه. برخی صفات دارن مخلوقات غیر از خدا، خود مخلوقات هم برخی صفاتی دارن که در این حالی که در اون صفات ما تمایز خارجی نمی بینیم به عبارت دیگر گویی یه نوع به بساطت مخلوق در اون صفات پی می بریم، ولی باید پای این تمایز رو مطرح بکنیم تا بشناسیم اون صفات رو. راه شناسایی این صفات وابسته فرط تمایز سوریز، وگر نه ببینید چطوری. شما اگر وجود رو متواتی نمیدونستید خدا شناخته نمیشد، از طریق ما قابل شناسایی نبود. اگر این تمایز رو مطرح نکنید پای شناخت بسیاری از صفات در خدا و مخلوقات لنگه. مثلا در مورد انسان چه مثالی میزنه؟ میگه مگر همه یه حکمانه میگن روح بسیطه؟ بله؟ مگر همه یه حکما اثبات نکردن که روح یک امر غیر مادی است؟ خب حالا این موجود بسیط غیر مادی همین روح یا نفس بشری، در این حال ما میبینیم که میگیم نفس نامه نباتیه، نفس حساسه حیوانیه، نفس ناطقه انسانیه. خب چی شد پس این؟ اگر ببینید بین اینها که حالا خوب دقت کنید بین این سه تا نفس در خارج تمایزی وجود نداره که. مثلا اینجا میگه که اینجا اشاره میگه خدا هم نمیتونه اینها رو در انسان از هم جداش بکنه، چون نفس انسانیه بدون مثلا حساسه که دیگه نفس نیست. یعنی انسانی باشه که حرکت نکنه و نتونه اراده داشته باشه. نفس انسانیه بدون نامیه نباتیه که دیگه انسان نیست. انسانی که رشد و نمو و تولید مثل نداشته باشه دیگه انسان نیست. خب البته به یک معنا جدای از انسان که لحاظ کنید میتونن جدا از همین نفوس موجود باشن. بله؟ ما نفس ناطقه ویژگیش تفکر و تعقله دیگه. ما موجوداتی در عالم داریم بجز انسان که تعقل صرفاً هیچ نفس حساس هم درشون مطرح نیست. فرشتگان، ملائک، عالم جبروت، یه موجوداتی داریم که احساس صرفاً تعقل درشون مطرح، حیوانات، ما دونه انسان، ما فوق انسان. خب ولی درباره انسان اینا هست هم جدایی پذیر نیستن به نحو عینی فیزیکی. اما نمیتونیم بگیم تمایزشون هم صرفا ذهنیه که مثل تمایز بین شی با تعریفش. به قول ایشون حرفی که میزنه نمیگه در واقع اینجا دو فرمالیتی ما داریم. فرمالیتاسی در واقع اینجا به یک معنی یعنی اصول متمایز از هم که در واقع حالا یا دو یا چند، مثلا حالا در مثال ما میشه سه تا، نفس ناطقه انسانی، نفس نباتی، نفس حیوانی. خب میگه در واقع اینها بنیادشون یک چیزه و آن این است که در واقع انسان مبدأ همه این نفوذ شده. بله یه نفسه که مبدأ حیاته، همون که ارسطو بهش میگفت انفلخیا، کمال اول. خب اون نفسی که مبدأ حیاته همین انسانه، که همین نفس انسانه که هم میاندیشه، هم حرکت میکنه، هم نمو و رشد داره. شما که نمیتونی مثلا یه چاقو بیاری یه قسمت از بدن رو مثلا خط بکشی بگی که اینجاست که تعقله، اینجاست که روشنه و اینجاست که مثلا حرکت و اراده است. هرچند که البته در پناتون رستم افلاتون زارن شد این کاری میخواسته بکنه. البته افلاتون مباحثش مثل ارسطو مثلا دقیق و مشخص و اینها نیست دیگه، چون در قالب اسطوره هم خیلی سخن میگه. یه جا صحبت از اجزاء نفس میکنه افلاطون. ولی اگر شما یادتون باشه افلاطون این نظام طبقاتی شدید قائل در عالم، چه از حیث ما انسانها که ما رو تقسیم میکنه به اون رهبران و به اصطلاح سربازان و پیشوران، هم از لحاظ این که این تقسیم بندی اون منطبق بر همه چیز دیگه. مثلا الان درباره انسان قائله که جزء اعلای نفس ما که همان تعقل باشه در سر ماست. بله شجاعت در سینه و بعد از اون میشه در واقع تمایلات ما. یعنی دقیقا مثل این که مرز گذاری کرده روی بدن ما، مشخص میکنه هر کدام ظهورش در یه بخشیه. اما میشه این رو با تعویلاتی پذیرفت که بگیم که منجر به مادی بودن نفس نشه. ارسطو در اصل از مطلب آگاه هیچ جا نمیگه من قائل به اجزاء نفسم. ارسطو اگر تعبیر بزنه میگه قوا، این سیستمی که عرض کرده میشه قوای نفس. نفس ناطقه انسانی، نفس حساس، نفس نباتی، اینا قوای نفسن نه جزه، چون جز با غیر مادی بودن نفس یا جور در نمیاد. خب حالا بر اساس دیدگاه ارسطوییان و مشائیان، پس بنابراین با توجه به اینکه نفس غیر مادی است، نفس موجود جز ناپذیره، ما نمیتونیم اینها را از هم نفسی جدا بکنیم. حریب نفس ذهنی صرف هم که نیستن، تمایز سوری است. تمایز سوری بین دو یا چند فرمالیتات اصول متمایز رو ما میخوان. حالا مثلا در اینجا سه تا، در بعضی جاها دو تا، بیشتر از دو تا، که این دو اصل نه به نحو خارجی ولی به نحو سوری از هم متمایزن، یک مبدع در خارج دارن و اون انسان اینجا. همونطوری که صفت رحمت و عدالت الهی مبدعشون که ذات خداونده، متوجه به اون مبدع اینها از هم متمایز میشن. همه این حرف ها رو زدیم برای این که بگوییم از نظر اسکوتوس تمایز بین وجود و ماهیت هم تمایز سوری است. یعنی در آن مطمئن یا شد سه تا مثال در تمایز سوری رحمت های دارن کنم نمزه مثال وجود و ماهیت. وجود و ماهیت رو بگیم نسبت بین وجود و ماهیت در نظر اسکوتوس تمایز سوری است. خب و برای که این ها رو جلد که شما تو دید دارید دارن سه تا رو بره خب فکر میکنم یه توضیح مختصری دارم، حالا میخوام بیشتر توضیحش بدم.
خب
نداره دیگه. بله گفتم که تمایز بین شی با تعریفش. نه اصلا این کار به جهت بیرونی ما نداره. ما داریم از نظر ذهنی میگیم، میگیم الانسان و حیوان و ناد، میخواد انسان در خارج باشه میخواد نباشه. بله ببینید، یعنی در واقع دوباره به همین داریم به بحث ذاتیات بابا ایساق وجی. ذاتیات بابا ایساق وجی ما داریم میگیم که جنس و نوع مثلا با هم یه ترکیب میشن، با هم فصلی به نام انسان رو تشکیل میدن. حیوان و ناطق، جنس و فصل، نوعی به نام انسان رو تن. یه بحث منطقی، بحث ذهنی. صرف نظر میتونیم بکنیم از خارج، نمیگیم انسان خارج نیست، بالاخره انسان در خارج موجوده یا معدومه، اما داریم میگیم صرف نظر از وجود خارج. این بحث قابل طرحه، ولی در اینجا اصلا قابل طرح نیست. این صرف نظر از وجود خارج بنیادی داره در خارج. فهمم اینه که به اون میگم معمولا ذهنیه، سر جنبه یه منطقی داره، ولی این جنبه یه وجود شناختی و معرفت شناختی داره. بله، یعنی حتی در به غیر از خداوند تمایز سوری یه جاهای مثلا اسم درست میخواد بگه که شما حتی میتونید اینها رو از هم در غیر از این مصدر در جاهای دیگه میتونید اینها رو از هم جدا هم لحاظ کنید دیگه. بله مثلا اگه این در فرش نگان به طور خواب، بله این در حیوانات به طور خواب، یه تون تمایز ذهنی اینها اصلا طرح نمیشه اینجور بحث. خب سوارز یه کتابی داره به نام Disputations of Metaphysics، مباحث مابعد الطبیعی، که حالا قبلا یا گفتیم یا نگفتیم که این کتاب آخرین متن رسمی فلسفه قرون وسطای مسیحی، آخرین و به یک معنا برای آموزش و تعلیم و تعلم فلسفه قرون وسطا بهترین کتاب. هیچ کتابی بهتر از اون برای کسی بخواد کل قرون وسطای مسیح، فلسفه مسیح رو یاد بگیره نیست. در اون کتاب، حالا بعد بپرسید که بیرون اومدید، بعد اون کتاب، بله، Disputations of Metaphysics. خب ترجمه نشده، نه کتاب خیلی سختیه، خیلی کتاب مشکله. سوارز، خب سوارز از حیث زمانی متعلقه به قرن 16 و 17 میلادی این تقریبا هم اصل دکارته، اون دیگه خاتم الفیلسوفان قرون وسطا دیگه، آخر آخر قرار گرفته و معاصره با فوت ملا سرب میلادی، تقریبا فوت اینها هم زمانه با هم اتفاق افتاده، سوارز با ملا سرب. خب من میخوام از زمانی روشن بشه که در چه زمانی واقع شده سوارز. ببینید این سوارز توی بحث وجود و ماهیت که وارد میشه سه دیدگاه رو اشاره کرد، یکی دیدگاه تمایز واقعی، یکی سوری و دیگری ذهنی که عبارتی به کار میبره، همین ریل، فورمان و منتال که فورمان هم ریل که نمیشه. خب تمایز واقعی رو نسبت میده به توماس و پیروانش. قبلا اشاره کردیم که یعنی چه که در نظر توماس بین وجود و ماهیت مخلوقات تمایز واقعی است. خب اما با این حال بازم حالا دوباره میگیم، قبل از اینکه شما از شما بپرسیم گفتیم یا نگفتیم بهتر خودمون بگیم. و اون توضیح این بود که در نظر توماس خداوند واقعا وجودش عین ماهیتشه. دیگه من توضیح نمیدم، شما این کلمه خوب فکر بکنی، و ما واقعا وجودمون غیر از ماهیتمون که یه امر ذهنی که نیست، که یه امر واقعیست. واقعا من ممکن الوجودم، میتوانستم باشم و میتوانستم نباشم، و همین رو تعبیر میکنیم از این مطلب به این که تمایز وجود ما از ماهیت ما واقعی است. اگر تمایز واقعی نباشه یعنی این که اتحاد باشه که میشیم خدا. همون رو دست که معروفه که میگه شما هر دعایی که از خدا میخوان بکنید بکنید و ببینید یه دعا دون هیچ وقت مستجاب نیست. هر کاری هم که بکنید به خدا بگید خدایا من ممکن الوجود نباشم. بله هرچی از گریه و زاری بکنید که خداوند شما را از این شر متافیزیکی نجات بده راه چاره‌ای براش متصور نیست و شریک اون میشید دیگه. بله و شریک الباری ممتنه. یعنی در واقع ببینید به عبارت دیگر میخواد بگه که همین که ما میگوییم خداوند به ما وجود میده همین نشان دهنده اینه که تمایز وجود از ماهیت در مخلوقات تمایز واقعی، واقعی به این معنا، نه واقعی به این معنا. هرچند که حالا هر نه واقعی به این معنا که دو دست از هم متمایزن، نه واقعی به این معنا که جوهر و عرض از هم متمایزن و نه حتی واقعی به این معنا که ماده شی از صورت شی متمایزه. این تمایز خیلی خاصه. خوب دقت بکنید. اتیکوتو برای این یه تمایز سوریه که خاص و از واقعی میشه واقعی رو به این معنا برسه. که شما تا بگید شما در اینجا گفتید با این سه تا چه فرق داره؟ فرقش هم همین مطلب. این تمام توازه این یه خارجیه ولی تو ماسکه نمیخواد بگید که بین وجود و ماهیت توازه خارجی هست که این تنها تمایزی در بین تمایزات که از همشون یگانه تر و خاص داره. همینه که اگر یادتون باشه اون جدولی که رسم کردیم در توماس نوشیم در کلاس، اون خط که کشیدیم بین همه موجودات غیر از خدا از مجردات تا پایین یه تمایز در همشون سرایت داشت و اون تمایز وجود از ماهیت. مخلوق اعظم هر چه که هست و هر که هست او هم آلوده به این تمایزه. بله واقعا فرق ما با واجب الوجود به ذات در همین نکته میشه. فقط پس ببینید قائلین به این تمایز میخوام بگن مرز امکان و وجوب با قبول این تمایز در مخلوقات و عدمش در خدا فقط حاصل میشه. واقعیه دیگه، دیگه واقعی تر از این که نداریم ما چیزی. منتها چون این واقعی خیلی یگانه و خاصه یه جورایی ازش تعبیر شده که همه رو به اشتباه انداخته. مثلا ما یه متکلم مسیحی داریم در زمان اسکوتوس یا شاید قبل از او، چون پاسخ میده به او اسکوتوس، بین اسکوتوس و شاید توماس بوده، به نام نامش هم یادم رفت. حالا هر که بوده این قائل به این بوده که بین وجود و ماهیت ازش نقل شده. من نمیدونم اصلا معناش چی میشه ولی نقل شده که ایشون قائل بوده که وجود و ماهیت مخلوقات به نحو فیزیکی از هم متمایز. حتی میگم نمیدونم چرا، حالا در این حد که بتونم توضیح بدم میدونم، اما حالا اینکه چطوری میخواست اینو تصور کنه مشکل. میدونید اسکوتوس یه جا اشاره میکنه به این بحث بسیار دقیق که شاید امثال ایشون که اومدن گفتن بین وجود و ماهیت تمایز فیزیکی در ما تمایز فیزیکی هست، نه اینکه معناش این باشه که یعنی اون میخواست بگه مثلا شما الان یه ذره این گچشون بره میگه این وجودش یه ذرهشو میبره میگه ماهیتشه ها، یعنی تمایز دو دستی که مثال زدیم، نه ها. میخواد بگه که گویی خداوند صور علمی، یعنی ما قبل از اینکه به وجود بیان صورت‌های علمیمون در علم خدا بوده، هم که بهش میگه اعیان ثابته، هم که افلاطون میگه ایده ها. خب این ذوات پس بودن قبل از اینکه موجود خارجی بشن تحقق علمی داشتن. شاید احتمال داره که اینجوری اینا میخواستن بگن که گویی ذوات قبل از اینکه وجود به آنها عارض بشه، به تعبیر ابن سینا که میگه وجود عارض بر ماهیت میشه، اونا عروض وجود بر ماهیت رو بعدی به این معنا گرفتن که زواد قبل از اینکه وجود برشون عارض بشه خودشون یه تحقق مایی دارن، بخره یه جور تحققی دارن و خداوند برمده وجوده به اونها داده، علاوه بر تحققی که داشتن و تحقق خارجی هم پیدا کردن. پس زیادی راه نگفت ابن رشد که اینقدر ما بهش فحش و ناسزا میدیم، زیادی راه نگفته بود که از ابن سینا را به این مطلب ابن سینا حرف رو نزده، برای از این نظر که طرح بحث ابن رشد چندان بیراه نبوده. پس میتونستن کسایی باشن که این حرفی رو که ابن رشد به ابن سینا میزنه و متهم میکنه چنین چیزی واقعا پس در کار میتونه باشه، چنانی که این بعد از ابن رشد ثابت شد. بله، یعنی در واقع چنین چیزی که ابن رشد متهم میکرد ابن سینا رو به او، اسکوتوس متهم میکنه یکی از متکلمان مسیحی را، و جالب اینه که اسکوتوس به شدت طرفدار ابن سیناست در این قضیه. یعنی اسکوتوس فهمیده که اتهام ابن رشد به ابن سینا فقط یه اتهامه، اساسی نداره، اما در عالم وسیع یادشن این کسانی رو نام میبره در کتابهاش. در فرمودید خب اگر این جوری باشه، بله اسکوتوس به خاطر این که تا شما بگید واقعی احتمال داره که اصلا درست فهمیده نشه واقعی رو، یا خیلی متنزله کنیش بگید که بگید در اینجا اصلا میدونه، یا حتی اگر خیلی بالا بگیرید به من در که اون کلمه مسیحی گفته، یا بگید خیلی خب تمایزه بودید از ماردت ذهنی سیر که نیست که بگید هیچ پای و اساسی نداره، خارج بگه اون مرمان که نیست که پس سوریه سوریه دیگه برای، یعنی به این مرمان که چطوری میگفتیم بر تمایزات سوری. ببینید انسان در خارج مثل انسان در نه یکیه، دوتا که نیست که بگید یه، مثلا اگر شما گفتید وجود ماهیت هر دو در خارج به نحو واقعی، یعنی هر چیزی دو چیزه. آره شما بعد این بحث رو میخونید، قائلانه به اصالت وجود، قائلانه به اصالت ماهیت، قائلان به اصالت هیچ کدام، قائلان به اصالت هر دو. از نظر حسب عقلش به قابل طرحه این، قائلان به اصالت هر دو معن با هم، در اون کسانی که به نظر حاجی سبزواری قولش مستلزمی میشه که وجود ماهیت اگر هر دو اخراج بخواد اصیل باشن، در یه شکل دو شکل میشه، در که هر شکل یک چیز بیشتر نیست، ما قائل به مسابقت وحدت با وجودی. خب که یه جایی اشاره میکنه حاجی به شیخ احمد احسایی، یعنی بند خدای حرف رو زده، و لم یقل بهی احد من الحکما، و هیچ حکیمی حرف کنه بیرد، اصلا اون حکیم نیست بذاریدش کنار، که البته در پرازرش کنه بر حکمای ما نسبت به مخالفانش یه مقدار که شرس کنم خیلی بی انصافن. و شیخ احمد احسایی متفکر فوق‌العاده‌ایه که متاسفانه در این بحث شیخیه و اینهایی که بعدم به وجود اومد و رفتی اصلا به شیخ احمد نداره، شاگرده با واسطه او که همین کریم خان باشه که اهل کرمان هم هست، اونها بودن که این بساط رو راه انداختن، خود شیخ مبرا از اینه که به خیلی از اعتقادات شیخیه معتقد باشه، ولی در هر حال و ظاهرا حرفش رو هم حاجی درست نفهمیده. اونجایی که میخواد بگه معن، یه نکته خیلی عالی در شرح زیارت جامعه در این باره گفته که معلوم میشه حرفش درست فهمیده نشد. حالا بگذاریم، خواستم فقط توضیح بدم. اون ببینید اون کسی که داره میگه وجود از ماهیت صورن متمایزه، یعنی در خارج یه چیزه که شما به همون شیئی که یک چیزه میگید وجودش غیر از ماهیتشه، اما نه اینکه ذهنی صرف باشه، نظیر نسبت بین شیء با تعریفش. خب دقیقا که نوعه اون میشه صرف منطقی، این در خارج هست ولی در این حال میگیم دو امری به نام وجود و ماهیت در او از هم تمایزه میتمایزه سوری. چرا؟ چون تا میگیم واقعی اون مشکلات پیش میاد، وگرنه شاید بشه گفت که اگر واقعی را به معنایی که توماس آکوئینی میگفت نه به معنایی که اون متکلمه ژیل اهر روم معمولا بشن ژیل رومی، اون متکلمه که این قول رو من بحث کرده بود که گفتیم ژیل رومیه که اومده گفته که زواد، بله بحث زواد رو مطرح میکنه، مثلا یه بحث افلاطونی میشه تقریبا دیگه، مثل اینه که یعنی مثلا هر کدوم از من و شما یه ذات شبهوار مثالی آویخته بین زمین و آسمان مثلا داشتی قبل از اینکه وجود بهش و بعد این مثلا از آسمان یه افتاد رو زمین مثلا وجود باعث شد که بیاد اینجا، اگر وجود نبود اینجا نمیمد ولی یه جای دیگه بود. اینو اونا میخوان ظاهرا مطرح بکنن و این اون چیزیست که ابن رشد خیلی به شدت اظهار نارضایتی میکنه از طرحش و به ابن سینا نسبت میده. خب سوارز حالا چی میگه؟ سوارز میگه که تمایز نواقعیست. البته این نکته را پر از عرض کنم، هیچ جا توماس آکوینی اصلا عبارت تمایز واقعی رو به کار نبرده که گذار توباسه، این توضیح پیروار توباسه.
ترکیب واقعی یعنی
شیء
مخلوق
واقعا مرکب از وجود ماهیت. خب این رو تا بخوام به شکل تمایز بیان کنیم میگیم تمایز واقعی. اسکودوس هم ظاهرا جایی نگفته که وجود و ماهیت
صورت از همه تمایز برد. ولی به قول کاپلستون
اگر هم خودش این رو نگفته این بهترین توضیحی بوده که شاگرداش درباره نظر او دادن. یعنی در بین این سه تمایز در اینجا می گنجه حرفش، نه در اولی نه در آخری. وجود از ماهیت در نظر سواره تمایز منتاله، دیستینتیو ریشن در عبارات لاتینش به کار بره، تمایز سوری، تمایز فکری ذهنی. سواره میگه که یک شرط داره قبول قول سوم برای من سواره، یعنی من به این شرط میگویم تمایز بین وجود و ماهیت در مخلوقات تمایز صرفا ذهنی است که منظور از وجود وجود بالفعل واقعی و منظور از ماهیت هم ماهیت بالفعل واقعی باشه. یه فوز یه سوارت کامل کامل هم یعنی هیچ شکی واقع نمیده برای که معنای به اصطلاح مورد نظرش روشن بشه. شرط خواهده که این آیه خواهد داره هم بشه و اینکه بیا واقعی معلومی سوری ارفام داره، ولی من در این رو روشنش میکنم. من دور از این که میگویم وجود و ماهیتی که شی در خارج از اون یکیه ولی میگیم متمایزم هست، میگیم تمایز ذهنیه اگر اینها مراد از وجود و ماهیت باشه. بین موجود بالفعل واقعی و ماهیت بالفعل واقعی تمایز سوری اون هم ذهنیه منتاله. خب اما اگر غیر از این باشه، یعنی مثلا اگر من از دورت کنجا کسی تمایز بین وجود و ماهیت، اگر من از اون بین موجود بالفعل واقعی بله و ماهیت ممکن که در موقع اینجا واژه این پوتنسیا رو به کار میبره و اینجا این اصلی. خب منظوره اون از ماهیت ممکن باشه، ولی منظوره از وجود وجوده بالفعل باشه قطعاً تمایز واقعی میشه دیگه، نه دیگه تمایز ذهنی. چرا؟
یه طرف ما در نهی تمایز بین این دوتا ها تمایز بین وجود و عدم آخه ماهیت ممکنه بر قوه فرده ما نیستی نده قوه بله قوه هنشیدی که میتونه برسر نیست
به قطعه هم بودیم؟ بین وجود و این ماهیت تمایزی نظره تمایز بین وجود و عدم، یه معمول رو که نمیگم اگر اون منظور باشه تماتم از واقع واقع این نیست غیرت طبعا وجود غیرت عدد در اثر بودید. اون چیزی که سوارز میخواد بگه یه اشاره به یه عبارتی میکنه، میگه تمایز بین وجود و ماهیت تمایز ذهنی بر پایه یک واقعیت خارجی. یعنی میخواد بگه که خوب دقت کنید با ذهن من ذهنی فرد هم خب اینجوری بگیم یه وقت من از وقت ذهنی اینه که شما خواهد یه چیز ذهنتون میسازید هیچ پایم در خارج نداشته باشید مثلا، ولی این ترکیب و تفسیر هایی که ذهن ما بین موجودات عالم یا ترکیب میکنه یا تفسیر انجام میده اینا شده تا اصلا هیچ گونه ما به ازاها نداشته باشید. یه ذهنی به این معنا نیست. این ذهنی که اساساً یه جا اشاره میکنه که ذهنی به این معنا در شأن فیلسوف اصلا نیست. هر جا که در فیلسوفان بحث ذهنی مطرح میشه حتما یه جوری بر واقع باید بنیادش محکم بشه. یعنی به عبارت دیگر اون جایی که یک فیلسوف میگه موضوع فلسفه وجود به ماه و وجوده، نمیتونه در ادامه بحثش به مسائلی بپردازه که اصلا هیچ ربطی به وجود خارجی نداشته باشه. فهمیدید؟ برای همین تمایز ذهنی بر پایه یک امره، حالا اون امر خارجی چیه که این تمایز رو به ما میده؟ یعنی مثل اینه که شما خارج رو دارید میبینید از اون تعبیر میکنید به این تمایز در ذهن. نمیدونید حقیقت خارجی ممکن این است که او ضرورتاً موجود نیست. میگه ما تا نگاه میکنیم به غیر از خدا یک اختلاف اساسی بین خدا و غیر از او، همین اختلاف بسه، هیچ اختلاف دیگه لازم نیست. او واجب الوجود به ذاته، ما واجب الوجود به ذات نیستیم. وقت تحریم میکنه ببینید میگه از این که میگوییم غیر از خدا ضرورتا موجود نیست، تعبیر میکنیم به این که وجود مخلوقات از ماهیت اونها تمایزشون ذهن نیست، اما ذهن بعد پایه امر خارجی. خب بعد یه نکته ای اشاره میکنه یه اما اگر ما رو این در اول استعمال شما علتی که ما خیلی دوی لحظه واقعی تحقیق کردن اینه، اونا میخواد بگن که اگر کسی بگوید تمایز وجود از ماهیت واقعی نیست، یعنی امکان ما رو رد کرده، گفته ما ممکن نیستیم، پس ما باید واجب باشیم، هر که ما واقعا وجودمون غیر از ماهیتمونه دیگه. سوارز میگه نه، نفی تمایز واقعی از طرف من به معنای نفی امکان خاص مخلوقات نیست. خب اگر اینجور باشه که همشون یه حرف دارم میزنم، ولی اونی که میگه تمایز واقعی است میخواد مرز بین وجود امکان رو بگه، این بنده خدا هم که میگه تمایز ذهنی بر پایه یک امر خارجی است، باز هم حرفات میخواد بزنه. جناب اسکوتوس هم همینطور، اونجا هم که میگه تمایز سوری است، میخواد بگه بالاخره یه چیزی هست که در خارج پایه و اساسی داره، مثلا نفوس که دیدی پایه خارجی داره که انسانه، تمایز وجود از ماهیت هم پایه خارجی بعدش نباشه، تقریبا اختلاف ریشه‌ای بینشون نیست، هرچند که ژیلستون سعی کرده اختلاف رو خیلی بزرگ جلوه بده در اون کتاب وجود در اندیشه فیلسوفان که به فارسی هم ترجمه شد اخیراً. ژیلستون میاد میگه که ما دو متافیزیک در کل سنت قرون وسطا داریم، ما بعد از طبیعه اسنتیالیزم و ما بعد از طبیعه اگزیستنسیالیزم، اصالت الوجودی و اصالت الماهوی. متافیزیک اصالت الماهوی را از آن ابن سینا تا سوارز میدونه و بعدش هم مثلا تا هگل، و ما بعد از طبیعه اصالت الوجودی را از آن توماس به بعد با پیروان توماس لحاظ میکنه. ژیلستون فکر میکنه در واقع امثال ابن سینا و به طور خاص تو آرزو اسکوت و اینها بیشتر تاکیدشون روی ذات و ماهیته، ولی مثلا تو ما تاکیدش روی وجوده، ولی اینجوری نیست. در واقع این علتش همون برداشت اشتباهی است که بعد از انتقاد ابن رشد به ابن سینا این برداشت به اروپایی ها منتقل شده و عروض وجود بر ماهیت رو اونجوری فهمیدن که قبلا گفتیم، در حالی که اونجوری نبود. یعنی باب ایستاقش بود و نه باب مقولات بحث عروض. خب بله بله دیگه بله، ماهیت بالفعل واقعی و اونجور واقعی که همینه، همینه که در خارج هست. بله اینی که در خارجه تا میگیم وجودش غیر از ماهیتشه میشه تمایز دیگه ذهنی، بله اونی که داره میگیم ماهیت ممکن ماهیت که میتواند باشد میتواند نباشد، خب این همون عدمه، این فرقش با وجود واقعی میشه. خب این راجبه نکاتی که حالا یا گفته بودیم و تفصیلش رو حالا گفتیم یا اصلا نگفته بودیم و اجمالا تفصیلش هر دو گفتش یه اون تو جزء واسی که نوشتیم معلوم میشه. و اما ویلیام اوکامی، ویلیام اوکامی به یک معنا حالا غیر از سوارز که گفتیم تقریبا خاتم الفلاسفه قرون وسطاست، قبل از سوارز به یک معنا میشه گفت ویلیام اوکامی با طرح نظریات خاص خودش اساساً تأثیر گذار میشه بر روی فلسفه های جدید بعد از قرون وسطا. یعنی یه مقدار از سنت قرون وسطایی فراتر میره ویلیام اوکامی. اوکامی سه تا بحث به طور خاص من ازش توضیح میدم که حالا شما میتونید دیگه بحث کلاس رو من به اصطلاح منبع اوکامیتون فقط بدونید، میتونید کتاب رو نخونید میتونید بخونید، حالا خودید که چه بهتر چون مبانیش با هم مربوطه بهتر براتون روشن میشه. ولی در صورت من روی این سه نکته ای که در کلاس گفتم برای اوکامی به طور خاص از شما میخوایم. خب بحث کلیات در اوکامی اینجوری بحثش رو میاد، در یک از رساله ها شروع میکنه که میگه ببینید شما در جهان خارج همه چیز شخصی و جزئی است و تا زمانی که یک چیز تشخص پیدا نکنه خارجیت نداره. ما یه قاعده داریم در فلسفه اسلامی، اصلا یه قاعده است که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. بله شیطان نامی که تشخص و جزئیت و خاصیت پیدا نکنه، خاص نباشه، این خارج موجود نمیشه. خب اوکامی میگه این به این معناست که شما در خارج هیچ چیز را بر هیچ چیزی نمیتونید حمل بکنید. بله در خارج چیزی الان شما نمیتونید بگید که این گچه، میدونم گچ میزه، این کتاب ورقه، میدونم این عینک، ضبط صوته، اینا که نمیتونید بگید که چون همه خاصن، الحمدلله همه خاصن، این چیزی نیست که خاص نباشه. خب و به تعبیر منطقی هر چیزی خودش خودشه، بر منکرش لعنت. که یکی دیگه یه چیزی خودش خودش نیست. بعض از اوقات البته اینو در پرانتز عرض میکنم، این اصل هو و هویت در این حالی که اونقدر روشنه که دیگه اصلا انکارش مثلا موجب شاید تمسخر اینها بشه، ولی یه جاهایی به درد میخوره. مثلا دیگه بابا آب آبه ها، دیدید؟ یعنی بعض وقتا مثل که یه رفع اشتباه میشه با همین هو و هویتی که به ظاهر خیلی روشنه، یه بهامات رو میشه باش برطرف کرد. ولی در هر حال هر چیزی فقط خودش خودشه. حالا اوکامی سوال میکنه پس جایگاه مفاهیم کلی در کجاست؟ خب یعنی شما هنگامی که دارید میگید مفاهیم کلی قابل حملن، یعنی ما داریم در خارج همه چیز خاصه متشخصه، هیچ چیز بر هیچ چیز قابل هم نیست، ولی در مورد مفاهیم کلی میگیم قابل حملن. خب حالا سوال اینه که اگر موجودیتی نداشته باشن این کلیات که نمیتونن قابل هم باشن. بله به عبارت دیگر اگر اینها معدوم باشند و جایگاهی براشون قائل نباشیم چطوری میتونیم حملشون کنیم بر خارج، بر موجودات خارج؟ و اگر موجودن کجا موجودن؟ سوالات رو مطرح میکنه و حالا این تقسیمات سگانه که گفتیم وقت مطرح میشه. افلاطون قائل به این بود که مفاهیم کلی در خارج وجود دارند. تا میگه در خارج، نه خارج یعنی جهان محسوس. بله، و این کاملا اشتباه طرحش فقط تا این اندازه که بگیم افلاطون قائل به خارجیت کلیات بوده و بعد مثلا ببینید از دیره این که اون جایی که دیدید توماس میگه تمایز واقعیت، ما واقعی رو فیزیکی لحاظ کنیم، چقدر این بد معنا میشد. اینا شما باید بگید افلاطون گفت کلیات خارجیت داره، خارجیت به این معنای جهان فعلی بگیریم. خارجیت او برعکس، اصلا این جهان عالم خارج جزئی اعتبارش بسته به فرض اعتبار عالم کلیات افلاطونی است. بله، اصلا اینجا زید و حسن و حسین به اعتبار اون انسان مثالی وجود دارن. بله، افلاطون میخواد بگه آهوی مثالی، گربه ایده ای، انسان ایده ای، اینا هستن. و ان به اصطلاح افراد گربه ها تحت اون گربه یه مثالی هست، افراد آهو تحت اون آهو یه مثالی، افراد انسان هم تحت اونها میشن کلی ها.
خب یعنی
نه نه ببینی نه در عالم ایده ها که نفی کثرت نمی کنه افلاطون، که منتها کثرت اونها کثرت اعتباری است، کثرت عالم موجودات محسوس کثرت ذاتی است. در کل میشه هشت صفت، در کل از آثار افلاطون هشت صفت برای عالم ایده ها میشماره. شما اونجا باید این بحث رو پیگیری کنید، اون هشت صفت که با هم لحاظ کنید ببینید که بعد کثرتی که در اونجا هست با کثرت که در اینجا هست خیلی مهمه. کثرت تفرقه یه ذاتیه، ولی اونجا کثرتش با وحدتش قابل جمعه، ولی در عالم مصطلح افلاطونی کثرت در عین وحدته. اینجا صرف کثرته، اونجا وحدت در عین کثرت، احدی که افلاطون میگفت عین وحدته. درست فهمیدید؟ یعنی که نه، اون کثرت اون افاطی با یه جور وحدته، کثرتی که هیچ وحدت رو نمی پذیره اینجاست. تفرقه یه صفه، حرکته، هیچ چیز آنن استقرار نداره. خب و اما این رو بهش میگن اصطلاحاً رئالیسم معرفت شناختی، حرف افلاطون رو از تعبیر چند و درمی نیست ولی این حالا دیگه بکار. رئالیسم معرفت شناختی دیدگاه افلاطون در کلی داره. اپیستمولوژی کار رئالیسم، رئالیسم معرفت شناختی. ارسطو چی میگه؟ ارسطو میگه که بله مفاهیم ما داریم، کلیات داریم، منتها جایگاهشون در ذهنه. اگر آدمیان نمی بودند مفهوم کلی انسان تشکیل نمی شد، اگر گربه ها نبودند مفهوم کلی گربه ما نداشتیم. در واقع یه جوری عکس روند افلاطونی میشه. بله، زابه حرف ارسطو در کلیات میگن ایدئالیست معرفت شناختی، اپیستمولوژیکال ایدئالیست. اصالت واقع معرفت شناختی، اصالت تصور معرفت شناختی. اولین بار ویلیام اوکامی و گفت که هیچ کدام درست نیست. یعنی اولین قائل به نومینالیسم به شکل رسمی و مدون ظاهرا اوکامی، هرچند که البته یه پیشینه یه قول او داره. یادتون از بحث ما رو در باب آبلار رو که بحث کردیم، خیلی گذشته از چی؟ بله، اونجا یه جوری مطرح میشه اینها، منتها اونها احتمال بود که اینجور بگن. اونجا این رسمن گفته دیگه، خودش عبارت در واقع نوم و نومینال رو به کار میبره. ویلیام اوکامی میگه که اصلا کلی وجود نداره تا شما دنبال جایگاه و تحققش بگردید. خب دقت بکنید، به نظر اوکامی وجه مشترک افلاطون و ارسطو در این بود که برای مفاهیم وجود قائل می شدند و بعد در موتن و جایگاهش اختلاف نظر داشتند. هر دو می گفتن ما داریم مفاهیم کلی، یکی می گفت در ذهنی، یکی می گفت عین خارج ایده ها. ویلیام اوکامی میگه اصلا مفاهیم واقعیتی ندارن، مفاهیم کلی. اینجاست که بعد وقت این مشکل را حل بکنه که چطوری مفاهیم وقت پس هم میشن بر اشیا اگر معدومند، اگر وجود ندارن قابلیت حملشون از کجا درست میشه. ایشون اینجا میاد میگه که شما تا دارید میگید انسان، حیوان، مفاهیم کلی از این قبیل، در واقع دارید یه مجموعی از علائم رمزی به کار میبرید. اینا علامت های رمزیه، سمبوله، نماده. مثلا آیه به اضافه بی در پرانتز به توان دو، مثلا تا این رو میگید، میگید مثلا مساویس با نمیدونم آیه به توان دو به اضافه بی به اضافه آبی بی دو آبی شی. بله دو آبی. خب ببینید این رو اوکامی میگه که دقیقاً عین همینه. مثال های ریاضی میزنه، میگه دقیقاً عین اینه که شما دارید در ریاضیات علائم رمزی به کار میبرید. یعنی به عبارت دیگر خوب دقت بکنید، حالا الان بعد از اینکه بحث روشن تر میشه، بعد از اینکه اوکام به این بحث اسامی رمزن، فقط رموزن، چیزی نیست که شما براش وجودی قائل بشید، حالا بعد اهم از افلاطون یا ارسطو خارجی یا ذهنیش بدونید. مثلا ببینید اگر یک کسی بپرسه که الف به از صادقه یا کازه، خب اوکامی میگه که من پاسخون در که نه صادقه نه کازه، چون چیزی از اینها تو ذهن من منعقد نمیشه که بخوام صحبت از صدق و کذبش بکنم به معنی مفاهیم کلی. ولذا تا زمانی که ما با رموز یعنی مفاهیم کلی سر و کار داریم، چیزی در ذهن ما منعقد نمیشه. فقط اینها رمز تسمیت، نامگذاری، نومینالیست به خاطر این بهش میگن. درست مثل فرق بین اسامی عام با اسامی خاص در ادبیات. علم، بله اسم علم چه اسمیه در ادبیات؟ اسم خاص. میگه فرق اسم عام و خاص در ادبیات چیه؟ اونجایی که شما در واقع میاد اسم یه نفر رو عمر یا زید یا حسن یا حسین میگذارید، میگه اینها هیچ خصیصه‌ای از خصایص اونها رو که توضیح نمیده. که مثلا تا به یکی گفتید عمر یا زید، اینکه به طور خاص چیزی درباره اون شما نمیدید جز اینکه فقط صداش زدید، جز اینکه میخواد بگید که این اسمش اینه، اون دیگری اسمش اینه، فقط اسم گذاری کردید. اسم گذاری خصیصه یک موجود خارج نمیرسونه، بلکه صرفا یک نوع قرار داده. قرار داده تا به دنیا اومدی اسمی روش میگذارن. و به عبارت دیگر، عبارت اوکامی اینه، میگه اینها اسامی هستن که هیچ گونه مفهومی ندارن، ولی زابهشون به این دیدگاه گفته شده نومینالیزم. نومینالیزم اصالت تصویه میترجمه نسبت ترجمه در ترجمه بستن. نامگرایی گفتن، لحظگرایی گفتن، ولی جرایی نمیدونم یعنی چه، ولی در هر حال اصالت تصمیه بگیم بهتره، مذهب اصالت تصمیه. متاخب ما دو نوع رمز داریم. این رموز دو دستن، یک دست رموزی هم که در مقابلشون فقط یک ما به ازای خارجیه، مثل زید و عمرو، حسن و حسین. یک دست رمز هستن که ما به ازایشون چند تا شیء خارجی است. بله؟ که میشه همین مفاهیم کلی، اسامی عام. خب، بعد حالا بگذاریم از این که اونجایی که میگه که اسم روی هر فرد که میذاریم هیچ خطیصه خارجی رو نشون نمیده. ولی از اون طرف ما در سنت های دینی رو داریم که اسم گذاری خیلی بعد حساب شده باشه. یعنی شما اسم روی فرد میگذارید، زمانی که از شما پرسید که مفهومش چیه، توضیحی بدید که بتونه متحقق کنه ویژگی های اس رو در وجود خارجی خودش. بله؟ این هم در این حال هست، یعنی قرار داده یه صرف دانستنش مبهم داره که منظور چیه. خب چی؟ یعنی چطوری؟ خب شاید مثلا بشه گفت به یک معنا قائلین به کثرت گرایی پلورالیست، به یک معنا دیدگاهشون دیدگاه نومینالیست است. بله به یک معنا ده. چون ذات رو ماهیت را مثل افلاطون یا ارسطو ها نمیگیرن پلورالیست ها. خب و اما بله هیچی این رو ببینید رمز دیگه جایی نداره، قرار داده، من فقط قرار داد میکنم، جاش فقط در گرامره، در ادبیات. چون از شما یکی بپرسه که اسامی خاص هم در ادبیات کجا جاش کجا جایی نداره. نه ببینید در ذهنی همیشه در هم حرف که من دارم میزنم به یک فنا در ذهنه، اون مفهوم ذهنی که ارسطو میگه رو نداره. لازمه یه مفهوم کلی در ارسطو اینه که شما قائل به یه قوانینی در ذهنید به نامه یکیش میشه قانون انتزاع. بله این میخواد بگه این چنین چیزی در کار نیست. برای که شما مفهوم کلی داشته باشید لازم نیست فرایند انتزاعی سازه، همون اصلا از تصدیر به قرار داد و نامگذاریه. خیلی خب، البته ببینید از این جهت بحث که خب این میتونه جواب بده که شما ببینید بله تا یکی رو صدا میزنید و اوصافش معتبر شد، کسی که شما دیگه به مرور زمان شناختید اوصافش رو با صرف اس که اون اوصاف منتقل نشده که. خب و اما تیغ ویلیام اوکامی، تیغ یه تیغ فوق‌العاده برنده با همه این تیغایی که تا حالا شما شنیدید و دیدید متفاوت. جناب اوکامی معتقده که ببینید مبنای این تیغ چیه؟ اینه که اقتضای عقل ما، اقتضای عقل بشری اینه که تنها به وجود چیزهایی میتونه قائل باشه که یا خود اون چیز رو یا آثار و خواصش رو حس کرده. خب آنچه که نه خودش به ادراک حسی در بیاد نه آثارش به ادراک حسی در بیاد، اینو ما نمیتونیم به موجودیتش قائل بشیم. چنین چیزهایی در واقع بهتره بگیم برای ما وجودشون قابل شناسایی نیست، یا آثارشون رو بر. پس اگر ما بخوایم به چیزی در مورد از چیزی یعنی وجود، اگر به هستی یک شی بخوایم معتقد باشیم، از این دو راه خارج نیست، یا خودش یا آثارش، یا خودش رو درک بکنه. خود از دار باید خود زید بدن. خب وگرنه درباره چنین موجوداتی که نه آن و نه این به لاعدلیگری باید برسیم. نمیدانم چیه، اگر خودش رو یا آثارش رو در نیافتم میگم نمیدونم چیه. یکی از چیزهایی که در اینجا خیلی مثال روشنیه اعتقاد به وجود فرشتگان. اوکامی میگه من اینجا نمیتونم اینجوری دریابم، نه خودشون رو میتونم دریابم به حس، نه آثارشون رو به حس میتونم دریابم. دو تا چیزه. بله انکارش هم دلیل میخواد، من دلیل برای انکارشون هم ندارم، لاعدلیگری میشن. و جالب اینه که ویلیام اوکامی به شدت معتقده به خدا، خودش راه به مسیحیه، که البته وقت در بحث اعتقاد به وجود خداش هم اینجا مشکل پیدا میکنه خودش، یعنی لازمه یه قولش خودش رو هم گرفتار میکنه. در هر حال ویلیام اوکامی ببینید میخواد بگه که اگر شما غیر از این دو راه بخواید موجودات دیگری رو هم راه بدید، خیلی این عالم رو شلوغ کردید. چرا عالم قد شلوغ و پلوغ باشه؟ یه مقدار کم بکنید موجوداتش رو، اما نه اینکه کم بکنید از راه اینکه بی خدا بی جهت مثلا میخواد مشکل ترافیک حل بکنید، نه، دلیل و مبنا داره، یا خودش رو یا آثارش رو. اگر غیر از این دو بود اینو کنار بریم میشه تیغ اوکامی، محو آنچه که غیر از این دو راه بخواد کسی به وجودش برسه اینا رو محوش کنید از صحنه عالم. میشه تیغ اوکامی. ببینید چقدر تیغ خطرناکه. اوکامی البته اگر بخواد بحثش تحلیل بشه و لوازمش گفته بشه بحث طولانی میشه، منتها ظاهرا این که میگه جهان رو زیاد شلوغ نکنید و خلوتش بکنید، با حرف او جهان خلوت تر از اون چیزی که حتی خودش میپنداش میشه. اگر خوب دقت بکنید یک بحث همینه که چطوری ما میتوانیم به وجود آثار یک شی پی ببریم قبل از اینکه خودش رو اصلا قبول نداشته باشیم. ببینید شما وقتی میتونید از خواص و آثار یک چیز تعبیر که قبلا خودش وجود خود اون شی صاحب اثر رو فرض کرده باشید، و اگر بخواید اینجوری جلو برید البته یه مشکلاتی قلاکان پیدا میکنه که من اشاره ای نمیکنم، یه اشاره ای در کتاب کرده خودتون بعدن اگر خواستید، نخواستید نه در همین حد کافی. تقسیم بندی مفاهیم، مفاهیم رو عرض کردیم که در بحث اول گفتیم همه مفاهیم رموزند، بله علامتند. اوکامی میگه اگر بخوام به این حرف اکتفا کنم که بگیم همه مفاهیم رموز و علامتن، وقت فرقی بین منطق با فلسفه باقی نمیمونه. ولی نامیاد دو نوع مفهوم یا رمز رو بحث میکنه، میگه در واقع اسامی دو دسته. ببینید اسامی مفاهیمی که اسامی اشیاء هست، مفاهیمی که اسامی کلمات هست. مثلا انسان اسم شیئه ولی نوع اسم انسانه، بله؟ خب فرق بین انسان با نوع در چیه؟ با اینکه هر دوشون مفهوم کلی هست، فرق اینه که در اولی ما شما مثلا تا میگید انسان خود شیء خارجی رو تسمیه میکنید، بله؟ ولی در دومی نوع و جنس و فصل و اینها رو دارید بحث میکنید، که در دومی دارید کلمات رو تسمیه میکنید، خود کلمات نامگذاری میشن. بله نه یه جای اشاره میکنه که در این تقسیم اسامی اشیا میشن اسامی اولی، مفاهیم اولی، ولی اسامی کلمات میشن مفاهیم ثانوی. اینا اسم اسمن به یک معنا، بله؟ به یک معنا
در مقبولات اولی و ثانوی خود و بودا در منطقه همونی تمام به یک معنا نمیمون دقیق، ولی یه جوری این طور از اسامی اشیاء همون مقبولات اولا میشن به یک معنا، انسان و مفهوم ماهوی مقبول اولا میشه،
ولی نوع و جنس و فصل و موضوع و محمول و قضیه و اینها میشن اسامی کلمات به یک معنا میشن مقبولات ثانوی. البته اوکامی میخواد مرز بین منطق و فلسفه را نشون بده، که در واقع منطق در حیطه دوم قرار میگیره اسامی کلمات، اما فیلسوفان ما میخواد مرز بین علم و منطق و فلسفه را هر سه را مشخص بکنه. ولی نام فیلسوفان ما معقولات ثانیه فلسفی را از معقولات ثانیه منطقیش جدا میکنه. این مرز بندی او کامی دقیق نیست. بله چی؟ یعنی چه مرز بندی عدالت؟ خب همین عرض کردم دیگه، بحثش دقیق نیست، ابهام داره او کامی. اون چیزی که ظاهرن مد نظرشه میخواد بگه که ظاهرن ما در فلسفه مفاهیم اولا رو داریم، در منطق مفاهیم ثانوی رو داریم. یعنی مثلا در اونجا که ما میگیم در فلسفه با وجود سر و کار داریم، بیشتر مفاهیم اولی مطرح میشه. فیلسوفان ما ولی این دقت نظر رو کردن که درسته که در فلسفه با خارج کار داریم، ولی مفاهیم فلسفی که ما به ازا نداره، فقط منشأ انتزاع داره. وجود، مفهوم وجود چیه ما به ازایش؟ به طور خاص، در حالی که زید به طور خاص ما به ازا داره. ببینید از یک طرف اوکامی یا بین دورو رم اسم آن و خواست هم رو خواهد میشه، یعنی بین مفاهیم کلی مفاهیم جور، حالا اینجا بین خود مفاهیم کلی داری تمام رو خواهد میشه. در واقع مفاهیم اونجا داری اگر بیاد در گرامل اسم میشه مفاهیم خواه، مفاهیم آن میشه فرصت میشه بعد، اما دقیق نیست هر میشه. بله. یعنی برخی از مثالایی که می‌زنیم معلومی در گجای این تقسیم بندی می‌گنجه. خب این هم بحث ویلیام اوکامی که کافیه دیگه تا همین اندازه. اگه سوال داریم بفرمایید. سوالی خدا پس بنابراین دیگه تکرار نمیشه بحث اظهار که خودتون در کتاب میخونید، ولی اوکامی رو مختارید کتاب رو بخونید یا نخونید. یعنی حالات شما همیشه صاحب اختیارید، منطقه بعض وقتا اختیارتون یه مقدار به اجبار نزدیکتر میشه. مثلا در شما در اختیار داشتن دیگه یه مختار نیستید که بفهم. Thank you.